ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که شماره از اعضای مشران جرگه از عملکرد حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد میکنند. آنها میگویند که این حزب از یک سو به خاطر تلاش های صلح با حکومت مذاکره میکند و در عین حال با سازماندهی حملات انتحاری دست به کشتار مردم ملکی میزند. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که دو نفری که ادعا می شد جاسوسان اسرائیل و امریکا بودند در ایران اعدام شدند. و یک سازمان نظارت حقوق بشر می گوید نیروهای دولتی سوریه به کمک جنگجویان گروه حزب الله حمله ای را بالای شهر مرکزی قصیر برا انداختند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رسانه‌های ایرانی از کشته شدن چند افغان در اثر یک حادثه ترافیکی در آن کشور خبر می‌دهند. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی از حکومت می‌خواهد تا از انجام حملاتی که سبب کشته شدن افراد ملکی می‌گردد جلوگیری نماید و ریاست امنیت ملی از کشف مقدار زیاد مواد انفجاری در ولایت هلمند خبر داده است. مشروع خبرها. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که 9 افغانی که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند در نتیجه تصادم یک بس کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حادثه امروز در منطقه سیستان ایران رخ داده است. همچنان گفته شده که در این حادثه 5 ایرانی کشته و 2 افغان دیگر زخم برداشتند. این حادثه در حال صورت گرفته که به تازگی 27 جسد ادبای افغانی که در سرحد از سوی نیروهای آن کشور به قتل رسیده بودند به حکومت افغانستان تسلیم داده شدند. جزئیات بیشتر در مورد این حادثه دادن نشده است. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی کشته شدن افراد ملکی در حملات انفجاری و انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. صدیق انصاری رئیس این فدراسیون از مخالفین مسلح دولت و همچنان از حکومت خواست تا از انجام حملاتی که سبب کشته شدن افراد ملکی می‌گردد جلوگیری نمایند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که ظرف کمتر از 5 روز گذشته در 2 انفجار کابل و قندهار بیش از 10 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی از کشف مقدار زیاد مواد انفجاری در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر داده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که موظفین این ریاست با کشف 2 موتورسیکل پر از مواد انفجاری از احتمال وقوع چندین حمله تروریستی در این ولایت جلوگیری کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده است که یک کارخانه ساختمان نیز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشف گردیده. و وزارت خارجه افغانستان میگوید که 14 زندانی افغان از توقیفخانه‌های تاجیکستان به حکومت این کشور تسلیم داده شدند. در اعلامیه که امروز از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این زندانیان پنجشنبه گذشته در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان به نماینده‌های وزارت عدلیه افغانستان تسلیم داده شدند. افغانستان و تاجیکستان در سال 1385 قرار تبادله زندانیان را امضا کردند. بر اساس همین قرارداد تاکنون 29 زندانی افغان و 8 زندانی تاجیک در 2 مرحله میان 2 کشور تبادله شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
سلام و روز بخیر. امروز در برخی از حوزه های انتخاباتی شهر کراچی پاکستان رای دهی دوباره آغاز شد. حزب تحریک انصاف پاکستان پس از ادعاهایی که گویا جنبش متحد قومی در انتخابات تقلب کرده است، خواستار برگزاری دوباره انتخابات در شهر کراچی شد. جنبش متحد قومی نسبت به همه احزاب سیاسی دیگر در انتخابات پارلمانی 11 ماه جاری عیسوی در شهر کراچی رای بیشتر برد. این رای گیری دوباره در حال برگزار می شود که یک سیاستمدار زن که عضو حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان بود، در بیرون خانهش با ضرب گلوله کشته شد. زهره شاهد حسین معاون حزب تحریک انصاف دیروز در کراچی به قتل رسید. مردان تفنگدار که بالای زهره شاهد حسین تیراندازی کردند از محل حادثه فرار کرده و تا حال فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. پلیس گفته است تا حال مشخص نیست که این رویداد قتل عمدی بوده یا در نتیجه یک دزدی مسلحانه رخ داده است. رئیس دفتر حزب تحریک انصاف در ایالت سند نادر عبداللغاری مرگ زهره شاهد حسین را نشانه بی‌ثباتی روزافزون خواند. یک زن بی‌دفاع کشته شد و حالا وضعیت امنیتی خراب است. نمی‌دانم وضعیت چگونه خواهد شد. خشونتی را که در پاکستان در حال افزایش است چگونه متوقف سازیم؟ مردم روزانه کشته می‌شوند. همه روز جان مردم گرفته می‌شود و از هیچ کس در این باره پرسیده نمی‌شود. و اما عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف جنبش متحد قومی را مسئول این کشتار خوانده است. عمران خان گفت این حادثه وی را کاملا تکان داده و عمیقا متاثر ساخته است. دو فرد که ادعا می شود جاسوسان اسرائیل و ایالات متحده امریکا بودند در ایران اعدام شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک اعلامیه نشر شده از سوی دفتر سارنوالی تهران گزارش شده است که محمد حیدری و کوروش احمدی اطلاعات سری را جمع‌آوری کرده و به اداره‌های استخباراتی امریکا و اسرائیل فروختند. در این اعلامیه جزئیات درباره محل اعدام این افراد ارائه نشده است. در اعلامیه آمده است که حکم اعدام این دو تن پس از تایید از سوی ستر محکمه تطبیق شد. تهران ادعا دارد که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای را برای سبوتاژ کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران برا انداختند. سال گذشته در ماه می ایران مجید جمالی فاشی را به جرم جاسوسی برای اسرائیل و دست داشتن در ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران در ماه جنوری سال 2010 اعدام کرد. یک سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید نیروهای سوریه به کمک جنگجویان گروه حزب الله حمله را بالای شهر مرکزی قصیر به راه انداختند. این شهر حالا در کنترل شورشیان ضد رژیم به رهبری بشار الاسد است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید پس از یک حمله شدید هوایی و توپخانه سربازان اردوی سوریه با استفاده از تانک ها بالای شهر قصیر امروز یورش بردند. در این برخورد ها کم از کم 20 تن کشته شدند. این اداره ناظر همچنان میگوید که جنگجویان حزب الله در این برخورد نقش مرکزی دارند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که سربازان اردو محاصره تروریستان را در قصیر تنگتر ساختند. در همین حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در مسکو گفت امیدوار است یک کنفرانس بین المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در اوایل ماه آینده برگزار شود. واشنگتن و مسکو موافقت کردند که تلاش خواهند کرد تا حکومت سوریه و مخالفانش را به یک میز مذاکره گرد هم بیاورند، اما برای برگزاری چنین نشست زمان مشخص تعیین نشده است. در خبر دیگر مربوط به سوریه آمده است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش برای جلوگیری از رسیدن سلاح از سوریه به حزب الله لبنان اقدام کرده و اقدام خواهد کرد. نتانیاهو که امروز در آغاز یک جلسه هفتهوار کابینه اسرائیل حرف میزد گفت شرق میانه در حساس ترین وضعیت در چندین دهه قرار دارد. شک نیست که شرق میانه حساس ترین دوره خود در چندین دهه را تجربه می کند و مرکز این بی‌ثباتی روزافزون سوریه است. ما رویدادها و تحولات را به دقت دنبال می کنیم و برای هر گونه وضعیت هم آماده هستیم. نتانیاهو این سخنان را دو هفته پس از آن میگوید که نیروهای اسرائیلی منطقه را در نزدیکی دمشق بمباران کردند. یک منبع معتبر اسرائیلی گفت هدف از این حمله جلوگیری از اسلحه قابل ملاحظه جلوگیری از انتقال اسلحه قابل ملاحظه ایرانی به حزب الله لبنان بود.
با عرض سلام به وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی کشور در جریان 24 ساعت آینده خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 16 درجه سانتیگراد که قسمان ابری و احتمال ریزش باران وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد که نیم ابری گزارش شده است. هرات بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 24 درجه سانتیگراد که همچنان نیم ابری خواهد بود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 20 درجه سانتیگراد که نیم آفتابی خواهد بود. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد که نیم ابری و احتمال ریزش باران در این شهر وجود دارد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. شمار از اعضای مشران و جرگه از عملکرد حزب اسلامی جناح گلبدین حکمتیار به شدت انتقاد میکنند. آنها میگویند که این حزب از یک سو به خاطر تلاش های صلح با حکومت مذاکره میکند و در عین حال با سازماندهی حملات انتحاری دست به کشتار مردم ملکی میزند. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی در عین حال از مخالفان مسلح خواسته تا از انجام حملاتی که سبب کشته شدن افراد ملکی میشود جلوگیری نمایند. و در حالی که قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در یک مسافرت رسمی عازم هند شود، شمار از تحلیلگران در افغانستان این سفر را مهم می‌خوانند. قرار است تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان یکی از موضوعات مهم اجندای این سفر باشد. امرالله امان، یکی از کارشناسان امور نظامی، درباره این مسافرت چنین می‌گوید:
هند می تواند در قیمت تجهیزات نظامی تا اندازه به ما تخفیف بدهد. از سرحدات ما باید دفاع شود. سلاح های ریاکتیفی و دیگر اسلحه قوی را باید از هند به دست بیاورند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام در جستجوی گمشدگان را میشنوید و همچنین بحث مفصلی داریم با دکتر عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه، و عبدالستار خواصی، عضو ولسی جرگه، درباره اینکه شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف شریعت می دانند. با ما باشید. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان از عملکرد حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد می کنند. آنها می گویند که این حزب از یک سو به خاطر تلاش های صلح با حکومت افغانستان مذاکره می کند و در عین حال با سازماندهی حملات انتحاری مرگبار دست به کشتار مردم ملکی می زند. هفته گذشته حمله انتحاری در شهر کابل که در آن 6 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شد، مسئولیت آن را حزب اسلامی جناح حکمتیار به عهده گرفت. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
یک بخش اعظم بسهای روز یکشنبه مشران جرگه به حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که مسئولیت آن را حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر عهده گرفت، اختصاص یافته بود. تعداد سناتوران از عملکرد این حزب به شدت انتقاد کردند. به باور سناتوران، از یک طرف نمایندگان حزب اسلامی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به کابل می آیند و از سوی دیگر دست به کشتار افراد ملکی می زنند. هدایت الله رهایی و عارف الله پشتون، دو تن از این سناتوران:
دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار مذاکره میکنه، نمایندهش ما در مهمانخانه دولت روی مسائل صلح با افغانستان صحبت میکنه، اما وقتی که از پیش دولت رخصت شد، حملات انتحاری را برای مردم افغانستان انجام میده.
اکثریت والیان، وزیران و سفیر صاحبان اعضای این حزبند و با جرأت زیاد این ادعا را می کنند که حمله در شاه شهید کابل را ما انجام داده ایم و بر یک دیگر در فیسبوک و انترنت مبارکی می دهند.
بر اساس گزارش ها، در حمله انتحاری پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاه شهید کابل به شمول 6 غیر نظامی 15 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدند. دقایق بعد از این حادثه، هارون زرغون که خود را سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی می کند، در صحبت با رسانه ها مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. مسئولیت این حمله در حال از سوی حزب اسلامی بر عهده گرفته شد که چند قبل یک هیئت این حزب برای مذاکرات صلح با کابل آمدند و با مقام های افغان صحبت نمودند. سپس گلبدین حکمتیار، رهبر این حزب، در یک مصاحبه اختصاصی با یک تلویزیون خصوصی از احتمال اشتراک حزبش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن گفت. در این حال برخی سناتوران دیگر میگویند که اعضای این حزب هم اکنون در مقام‌های بلند حکومت کار میکنند و باید موقف شاخه‌های حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارند در این خصوص روشن گردد. اما فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، میگوید حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارد حزب مستقل است و کارهایش به اساس قوانین کشور تنظیم می باشد. در این حال آقای مسلم یار انجام هر گونه حملات انتحاری در کشور را جفا به حق مردم می داند.
هر کسی که به نام حزب اسلامی حکمتیار، طالب و هر نام دیگر مردم افغانستان را میکشند، این کار بر حق ملت خیانت و ظلم است. ما از حکومت میخواهیم که عاملین این حمله را هر چه زودتر دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارد.
این بار نخست نیست که حزب اسلامی مسئولیت انجام حمله انتحاری در کابل را بر عهده می‌گیرد، بلکه در گذشته ها نیز مسئولیت چندین حمله در کابل و شمار از ولایات را به دوش گرفته است. اما آگاهان امور سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کرده و می‌گویند که موقف حکومت در برابر حزب اسلامی و دیگر گروه‌های مخالف روشن نیست. با گفته آنان حکومت از یک طرف انجام حملات انتحاری از سوی این گروه‌ها را تقبیح می‌کند، اما در عین حال آنان را برادر خطاب کرده و از این گروه ها می خواهد که وارد مذاکرات صلح گردند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان از عملکرد حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد می کنند. آنها می گویند که این حزب از یک سو مصروف مذاکرات صلح با دولت است و در این حال حملات انتحاری را هم سازماندهی می کند که در نتیجه آن ده‌ها فرد ملکی کشته شدند. در این حال فدراسیون نهادهای جامعه مدنی از مخالفان مسلح خواست تا از انجام حملاتی که سبب کشته شدن افراد ملکی می شود جلوگیری نمایند. مسئولان این فدراسیون امروز با برگزاری نشست در کابل هر گونه حملاتی را که افراد ملکی در آن کشته می شود محکوم نمودند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در کمتر از 5 روز گذشته در 2 انفجار کابل و قندهار نزدیک به 10 غیر نظامی کشته و دهاتنی دیگر زخمی شدند. ویدا برکی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
در پی کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی در انفجارهای کابل و کندهار، فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از مخالفین مسلح خواست تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. این نهاد بر روز یک شنبه با برگزاری نشست در کابل، انجام هر گونه حملاتی را که در آن افراد ملکی کشته می‌شوند به شدت محکوم نمود. صدیق انصاری رئیس فدراسیون نهادهای جامعه مدنی گفت که طی 10 سال گذشته هزاران تن از افراد ملکی بر اثر حملات پلان شده مخالفین مسلح در دهات و شهرهای این کشور کشته و یا زخمی شدند.
بر اثر عملات انتحاری مخالفین مسلح در قرا و قزبات کشور شمار زیادی از مردم ما همه روزه به کام مرگ کشانیده می شوند. ما از مخالفین مسلح می خواهیم تا از انجام عملات در محلات پرازدحام و مسکونی جلوگیری نمایند و آنان که هدف جنگ را در برابر نیروهای بین المللی یا داخلی دارند بیرون از شهرها دنبال کنند و از این طریق شهامتشان را نشان دهند.
در حمله انتحاری هفته گذشته در شاشهید شهر کابل بیش از 6 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخم برداشتند. یک روز پس از این حادثه مخالفین مسلح افراد ملکی را در یکی از پارک‌های تفریحی در شهر کندهار هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها در آن حمله 9 تن کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان محلی بیشتر قربانیان این حادثه افراد ملکی به شمول اطفال و زنانند. این حملات از سوی رئیس جمهور کرزی و سفارت آمریکا در کابل محکوم شدند. در این حال این حملات مخالفین مسلح از سوی بسیاری از باشندگان کابل نیز تقبیح شده است. تعدادی از این باشندگان در صحبت با رادیوی آزادی از مخالفین مسلح خواستند تا بیشتر از این افراد ملکی را هدف قرار ندهند.
انفجارهایی که در کابل و جاهای دیگر می شود هدف خارجی هاست، اما آنان کشته نمی شوند، بلکه مردم بیگناه به قتل می رسد و برای همه مردم به اثبات رسیده که کشورهای همسایه در عقب این حملات دست دارند.
مردم غیر نظامی کشته می شوند. آدم های مدر مسکین بیچاره، یک آدم تعلیم خورد تفلسی کرده بود دیره دمی روز که در شاشهید انفجار شد، مثلا یک های خورد متعلم کلش کشته شد. باید دولت جلوش بگیره، جلوش گرفته این رقم از کمیت بسیار جدی بگیره.
پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از افزایش تلفات ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. یانکوبیش حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در 3 ماه اول سال 2013 میلادی حملات مخالفین مسلح بر افراد ملکی 30% نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته میلادی سازمان ملل متحد اعلام کرد که 80% تلفاتی که در افغانستان رخ داده مسئولیت آن به مخالفین مسلح برمیگردد، اما طالبان در همان زمان این گزارش سازمان ملل متحد را یک جانب توصیف کرده بودند.
ما معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در یک مسافرت رسمی عازم هند شوند، شماره از تحلیلگران در افغانستان این سفر را مهم می خوانند. قرار است تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان در صدر اجندای این مسافرت قرار داشته باشد. این آگاهان به این باورند که هند می تواند در بخش های مختلف نظامی با افغانستان همکاری کند. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه فردا عازم دهلی جدید شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موضوع تقویت نهادهای ملکی و نظامی این کشور در جریان ملاقات حامد کرزی با مقامات هندی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تفصیل بیشتر را در گزارش ستاره فروغ از کابل می‌شنوید.
پس از آن که وزارت خارجه هند اعلام کرد که دهلی جدید آماده است، روی تقاضاهای حکومت افغانستان در زمینه تجهیزات نظامی غور کند، تعدادی از کارشناسان افغان میگویند که هند میتواند در این بخش کمک قابل ملاحظه با این کشور نماید. این بحث‌ها در حال صورت میگیرند که قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی به هند مسافرت کند. جنرال امرالله امان، یکی از تحلیلگران مسائل نظامی، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هند در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی می تواند که با افغانستان در راستای بپا ایستادن نیروهای امنیتی این کشور نیز همکاری نماید.
هند می تواند در قیمت تجهیزات نظامی تا اندازه به ما تخفیف بدهد. از سرحدات ما باید دفاع شود. سلاح‌های ریاکتیوی و دیگر اسلحه قوی را باید از هند به دست بیاورند. این حسن نیت آن کشور خواهد بود که پیلوتان و تانکس‌های ما را آموزش بدهد، طیاره و تانک بدهد. هند یک کشور بزرگ و دارای صلاحیت عمومی است.
مقام های افغان می گویند که این سفر رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت رئیس جمهور هند انجام می شود. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت هند آماده است که با افغانستان در زمینه تقویت ساختارهای ملکی و نظامی این کشور همکاری کند. این مسافرت رئیس جمهور کرزی به هند در زمان صورت می گیرد که روابط کابل و اسلام آباد بیشتر از هر وقت دیگر متشنج گردیده است. برخی از تحلیلگران در افغانستان به این باورند که سفر رئیس جمهور افغانستان به هند باعث افزایش مداخلات پاکستان در امور این کشور خواهد شد. اما عمر شریفی، یکی دیگر از تحلیلگران، میگوید افغانستان نمیتواند در تمام مسائل منطقوی و جهانی رضایت و خوشی پاکستان را مد نظر گیرد.
این سفر کدام تاثیری اگر بگیم که پاکستان میتواند خشمگین میسازد یا خوشحال میسازد در این بخش نیست، چون هدف سفرام من فکر نمی کنم که ایجاد یک ائتلاف بین افغانستان و هند به خاطر رسیدن پاکستان باشد. در اینجا بحث تقویه نهادهای اقتصادی و نظامی افغانستان مطرح است. بنان دید ما تنها میتونیم از دید در حد افغانستان میخواهر بعد از این پسنجیم را بود خدا با دنیا تایی که به تمثال پاکستان میخواهر. من فکر میکنم این توانی های گسترده داره که در بخش های مختلف ما را کمک کرده میتونه، ولی که اگر مشخصا بخش نظامی را این ارتباط مستقیم داره که ما از هند چی میخواهیم.
افغانستان و هند در سال 2011 میلادی سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک را با هم امضا کردند. این دو کشور بر مبنای این توافقنامه یک شورای مشارکت استراتژیک را نیز ایجاد نمودند. هند طی 11 سال اخیر حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان مساعدت کرده و مقام‌های هندی پیوسته بر ادامه کمک‌های آن کشور و تحکیم هرچه بیشتر روابط با افغانستان تاکید کردند. اما آگاهان امور میگویند که اسلام آباد سعی میکند تا در این راستا موانع ایجاد کرده و در افغانستان از نفوذ بیشتر برخوردار باشد.
گزارش بود درباره سفر عنقریب رئیس جمهور کرزی به هند و نظر کارشناسان درباره اهمیت این سفر. قرار است تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان در صدر اجندای این مسافرت قرار داشته باشد. از سوی دیگر شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شورای ملی می‌خواهند تا هرچه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. اعضای این نهاد روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب نرسد، آنها دست به تظاهرات می‌زنند. این در حال است که هیئت اداری ولسی جرگه میگوید زمانی که اختلاف نظرها در مورد برخی از ماده های این قانون حل گردید، ولسی جرگه آن را تصویب خواهد کرد. روز گذشته تعداد از اعضای ولسی جرگه برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی خوانده، آن را به کمیسیون آن را به کمیسیون‌های هجدگانه محول ساخت. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان با حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان میگوید اگر این قانون از سوی ولسی جرگه تصویب نگردد میزان خشونت در برابر زنان افزایش مییابد. شماره از اعضای جامعه مدنی برای یک شنبه در یک نشست اعتراض‌آمیز در کابل از شورای ملی خواستند تا هرچی زودتر این قانون را تصویب نماید. نهادهای جامعه مدنی در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. دکتر مرضیه یزدان تنها یک تن از اعضای این نهاد بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
اگر این قانون تصویب نشود، این ضربه محکم است بر تمام پیکر آن کسانی که صدای خود کشیدند برای حق، برای عدالت، برای اینکه بتوانند حق زن در جامعه پیاده کنند که نمونه حقوق بشر است. شبکه نهادهای مدنی افغانستان به این باور است که تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان زمینه خشونت‌های گوناگون را که در چند سال گذشته برای زنان اتفاق افتاده افزایش داده و دستاوردهای چند ساله مردم افغانستان به خصوص زنان را به چالش مواجه نموده و از بین خواهد بود.
خانم تنها همچنان گفت قانون منع خشونت علیه زنان یک امید و پناهگاه برای تمام زنان افغانستان است. این انتقادات در حال از سوی نهادهای جامعه مدنی مطرح می‌گردد که روز گذشته برخی از اعضای شورای ملی با برخی از ماده‌های این قانون مخالفت کرده و آن را تصویب نکردند. منع ازدواج‌های متعدد، تعیین سن ازدواج، شکایت زنان از شوهر، تعیین جزا برای شوهر و موجودیت خانه‌های امن برای زنان از جمله هایند که برخی از اعضای ولسی جرگه با آن مخالفت کردند. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی من حیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت 3 سال گذشته از آن من حیث قانون استفاده صورت می گرفت. این قانون در حال حاضر از سوی ولسی جرگه به کمیسیون های اجدگانه فرستاده شده است تا اعضای آن کمیسیون ها روی آن بحث نمایند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید اگر اختلاف نظرها در کمیسیون های اجدگانه حل گردد این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب خواهد رسید. انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
بعضی از کمیسیون‌ها یا وکیل صاحبایی که کدام نظر اختلافی دارند، اینمی کمیسیون‌های مربوطه که امی با نظریه توافق کنند و انشالله ای ارتباط میگره به کمیسیون‌های اجداگانه و امی کمیسیون مشترک. وقتی که اونا نهایی کردن، بعدن توسط هیئت اداری و کمیته رؤسا در اجدا گرفته میشه و انشالله مشکل نیست، به تصویب میرسه. و انشالله ما هیچ نه و کدام مشکلی نمیبینیم و هیچ وکیل صاحب نمیخواد که خدا نخواسته قانون تصویب کنن یا قانونی پیش کنن که مخالفت با قانون اسلامی ما باشد.
این قانون در حال اسوی ولسی جرگه رد گردیده است که در این اواخر میزان خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است. برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان حکومت افغانستان را متهم به عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان می کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شورای ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. روز گذشته تعداد از اعضای ولسی جرگه برخی از ماده‌های این قانون را خلاف قانون اساسی و شریعت خواندند. دوستان عزیز، تا چند دقیقه دیگر بحث مفصل در این باره خواهیم داشت. از سوی دیگر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای ایکو تلاش دارد تا افغانستان را از طریق ترانسپورت منطقه‌ای به کشورهای اروپایی وصل نماید. معاون این سازمان امروز در مراسم افتتاح اینستیتوت توسعه انکشاف دهات در افغانستان گفت انکشاف افغانستان در اولویت های کاری این سازمان قرار دارد. جاوید حسنزاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای یا ایکو ابراز امیدواری می‌کند که تا ختم سال 2013 میلادی افغانستان شامل سیستم ترانسپورت منطقوی گردد. الطاف اصغر معاون سکرتر جنرال این سازمان به روز یک شنبه در مراسم افتتاح یک اینستیتوت در وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل گفت انکشاف افغانستان در اولویت‌های کاری این سازمان قرار دارد. از سوی دیگر وی تاکید کرد که حکومت افغانستان باید به خاطر توسعه اقتصاد کشورش تلاش نماید.
امیدواری این است که افغانستان تا ختم این سال میلادی بتواند دوباره به سیستم ترانسپورت بین المللی داخل شود و من به حکومت افغانستان پیشنهاد می کنم تا تفاهم نامه های ترانسپورتی را با کشورهای اروپایی امضا نماید تا وسایط نقلیه این کشور بتواند به گونه آزاد به آن کشورها رفت آمد نماید و این کار به امضای یک تفاهم نامه نیاز دارد.
آقای اصغر احداث خطوط آهن و ساخت سرک ها را بخش از پروژه های این سازمان برای وصل افغانستان با کشورهای اروپایی عنوان کرد که به گفته وی این کار با همکاری کشورهای عضو این سازمان صورت خواهد گرفت. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز میگوید تلاش ها برای کسب عضویت در سازمان تیسکا یا تجارت بین المللی از این وزارت ادامه دارد. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت:
سازمان تیسکا که سازمان ایکو با آن شراکت کرده است دارای یک موافقت نامه در بخش ترانزیت و ترانسپورت می باشد. تلاش های ما ادامه دارد. امیدوار هستیم که در سال جاری میلادی ما بتوانیم عضویت سازمان تیسکا را حاصل نماییم تا ما از طریق ده کشور آسیای میانه که اوکراین هم شامل آن می باشد با اروپا وصل شویم و با اروپا صادرات داشته باشیم.
آقای غازی خیل همچنان گفت موافقت نامه ای را به کشور ترکمنستان فرستادن که در این موافقت نامه مسائل ترانسپورت، ترانزیت و تجارت تذکر رفته است.
همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را میشنوید، ولی قبل از آن بحث داریم درباره قانون منع خشونت علیه زنان که روز گذشته برخی از اعضای شورای ملی افغانستان با آن مخالفت نشان دادند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از امید مرزبان.
رسانه های ایرانی گزارش دادند که 9 افغان که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند در نتیجه تصادم یک بس کشته شدند. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی کشته شدن افراد ملکی در حملات انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. مقام های محلی ولایت تخار میگویند شهرهای بدخشان، تخار از سوی قماندان امنیه پیشین این ولایت مسدود شده است. امروز در برخی از حوزه های انتخاباتی شهر کراچی پاکستان رای‌دهی دوباره آغاز شد. دو فرد که ادام شد جاسوسان اسرائیل و ایالات متحده امریکا بودند در ایران اعدام شدند. و یک سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید نیروهای سوریه به کمک جنگجویان گروه حزب الله حمله ای را بالای شهر مرکزی قصیر براه انداختند.
تشکر از همکارم امید مرزبان که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. میپردازیم به بحث رادیو آزادی. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف شریعت می دانند. ازدواج دختران کم سن، داشتن بیش از یک زن، نگهداری زنان رنجدیده از خشونت در خانه های امن و مجازات افرادی که با زنان خشونت می کنند از جنجال برانگیزترین ماده های این قانون خوانده شدند. به گفته تعداد از وکیلان این ماده های قانون خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی هند. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی توشیح شد و از آن زمان به این سو قابل اجراست. در این مورد با دکتر عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه، و عبدالستار خواصی، عضو ولسی جرگه بحث کردیم. در یکی از ماده های این قانون گفته شده که یک مرد نمیتواند بیش از یک زن داشته باشد. اما جعفر احمدی ابتدا نظر آقای خواصی را در این مورد پرسیده است.
شما می فهمین که یک ماده قانون من خشونت است که یک مرد نمیتونه بیشتر از یک زن بگیره و استناد کرده به ماده 86 قانون مدنی که در اوجا بعضی ملاحظات را ذکر کرده، در حالی که خداوند خودش می فرماید که شما میتونین از دو زن بگیرین، سه زن بگیرین و بالاخره چهار زن بگیرین. اگر در صورت که شما میترسین که عدالت را در بین چهار زن، دو زن یا سه زن تامین کرده نمیتونین، باز به یک زن اکتفا بکنین. این البته ثبوت میشه به زندگی شخصی خود فرد. بعضی افراد یا اشخاصی که دو یا سه زن یا چهار زن میگیرن، یعنی توجه و التفات به زنهای قبلی خود نداره، ما نمیدانیم نصوص شرعی را به خاطر افراد استثناء نور خدای نخواسته عقب بزنیم و زیر پا کنیم. به این لحاظ این ماده خلاف شریعت است و خلاف دین مبین اسلام است.
بله. موضوع مهم آقای خواصی، با معذرت، پیش از اینکه شما صحبتتون را ادامه بدین و بعد دیگه موارد که مخالفش هستین اشاره بکنین، اجازه بدین در این مورد از دکتر صاحب هروی ما بپرسم. دکتر صاحب، بدون شک صحبت‌های آقای خواصی را در مورد تعدد زوجات شما شنیدین، چقدر موافق هستین شما؟
در اصل
یک انسان مسلمان باید که یک تنها و تنها یک زن داشته باشه. البته قبل از اسلام تعدد ازواج بدون قید و شرطی وجود داشت. اسلام که آمد تعدد ازواج به شکل مشخص تنظیم داد که یک انسان حق نداره که زیادتر از 4 زن داشته باشه و در این حال حدود و قیود و شرایط هم بر این مسئله وضع کرد. آیت صریح قرآن کریم در سوره مبارکی النساء است که وانکیهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده. بنابراین مسئله عدالت کردن است یا نگرانی داشتن است از این که شاید منجر به ظلم بشه، منجر به عدم عدالت بشه، نفقهش داده نتونه. حتی امام محمد عبدو تقریبا 100 سال پیش که یک از شاگردان ممتازش جمال الدین افغانی بود طرحی داشت در این زمینه که در قانون مدنی مصر درج می شود، اما ایشان درج نکردن. در همون وقت باید مشخص می شود که این مرد که ازدواج می کنه برای زن دوم آیا نیازی وجود داره از یک طرف، دومی که اجازه یا اذن خانم خود گرفته، به خاطر از اینکه بسیاری از ازدواج‌های دوم و سوم که صورت می‌گیره در حقیقت شاید ظلمی هم با خود داشته باشه یا برای خانومش یا برای اولادهایش، اما در صورتی که ضرورت باشه قرآن و شریعت به اون اجازه داده، هیچ مانعی وجود نداره.
بله.
مسئله دکتر صاحب در اینجا ذکر کنم، مسئله عزیز که اولی الامر مسلمان‌ها در بعض شرایط حق دارند که بعضی اموری که در شریعت اسلام آمده قیوداتی در او وضع کنند، به دلیل اینکه حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی هو در سال المجاعه یعنی در سال گرسنگی دست سارق قطع نکرد به خاطر از اینکه یک بهانه وجود داشت. دوم اینکه حضرت عمر بن خطاب سهم مؤلفت قلوبهم برایشان نداد به خاطر از اینکه در همو وقت برای ایشان همچون ضرورت احساس نمیشد. پس قانون گذاری در اسلام همچنین همین مسئله را تایید میکنه، بر اساس ضرورت ها بعضی احکام به وجود میاد که نظام جامعه را تنظیم نماید.
تشکر از شما آقای خواصی. اگر صدای مرا میشنوین، اینجا موارد دیگی هم در قانون منع خشونت علیه زنان وجود داره که تعدادی از
یک تبصره کوتاه دارم. احمدی صاحب به این معنی که من موافق نیستم با دکتر صاحب که میگن که اولو الامر صلاحیت ازیره داره. اول خب باید نظامای جمهوری را تا نظامایی که خلافت اسلامی است تفکیک بکنیم. این نظامای دموکراسی نباید ما مشابه نظام های خلفای راشدین بسازیم. یک موضوع دیگه ای که اولوالامر در چیز صلاحیت در اباحت داره که یک چیزی که مباح می باشه در او صورت ها، ولی که در مواردی که نصوص صریح قرآن که خودشان خواندن که فانکحوا ما طاب لکم، ای آیت خداست، ای قول خداست، ای باید دری آوردن دلائلی که گویا رئیس جمهور افغانستان و دیگران میتونه دیگه یک مصلحت جامعه را در نظر بگیرن، این درست نیست، چون نصوص خدا نصوص قرآن است و از طرف خدا آمده. در اوجا تصرف کردن خلاف است، خلاف دین هست. در موضوعاتی که مباح باشه میتونه رئیس جمهور یا اوام اولو الامری که خلیفه مسلمین، البته خلافت منظورم است، امهای جمهوری و دموکراسی منظور نیست اینجا که اونا بتانند دیگه تصرف بکنن.
بله.
این آیت ماده این قانون خلاف صریح قرآن عظیم شان است.
بله آقای خواصی،
تفصیلی و عمده کار داره.
بله آقای خواصی، تشکر از صحبتتان. اینجا موارد دیگه هم است که مورد جنجال واقع شده، از جمله مسئله ازدواج دختران کم سن. در قانون گفته شده که افرادی که دختر کم سن را به ازدواج میدهند باید مجازات شوند، اما شما موافق نیستین تا حد که ما خبر دارم. چرا؟
یکی نکاح هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سن 7 سالگی به نکاح پیامبر داده شد، اما ازدواجش بعدن صورت گرفت. ازدواج زمان صورت گرفت که اونا بالغ شدن و در شریعت ورای محمدی حبال و احتلام معیار است. این اوج سن قانونی که شما بیاین سن 18 را تکمیل بکنین، شما فکر بکنین اگر تمام جامعه بشری خصوصا جامعه اسلامی
سن قانونی را 18 انتخاب بکنن، یعنی یک کسی که در سن 16 سالگی زنا میکنه، یک جرم سرقت میکنه، یک جرمی را مرتکب میشه، یعنی حدود از حدود الله میکنه، شما فکر کنین یعنی سر از او دیگه حدود خدا باید تطبیق نشه، در حالی که شریعت اینجا هبال و احتلام را گرفته. یعنی به این معنا که هر گاهی که زمینه بارداری زن که اونا امان امو عادت مرش است، وقتی که دیدی دختر بالغ میشه، وقتی که بچه احتلام میشه، به این معنا که این بالغ است، در شریعت مکلفیت پیدا میکنه و اینجا اینا میگن که قبل از سن قانونی، به این معنا که این از 18 و پایین باشه، در حالی که سری هم خلاف شریعت است و خلاف عمل پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 7 سالگی اونا را نکاح دادن، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها ببخشین، و پیغمبر خدا در زمانی که اینا را ازدواج کردن به سن بلوغ رسیده بودن. به این لحاظ این ماده خلاف سری شریعت ورای محمدی است، خلاف عمل پیغمبر است، خلاف عمل صحابه کرام است.
اجازه بدین که در این مورد، اجازه بدین لطفا در این مورد از دکتر هروی هم بپرسیم. دکتر صاحب، به اساس قانون منع خشونت، پدر که مخالف ازدواج دخترش باشه باید 2 سال زندانی شوه. در این حال تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان طوری فکر میکنن که صلاحیت نکاح دختر خردسال هم به پدر و پدرکلانش داده شده، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان این مسئله برخلاف قانون خوانده شده. چقدر موافق هستین شما با این مسئله و آنچه آقای خواصی فرمود؟
در حقیقت مسئله تحدید سن در فقها اختلاف های وجود داره، به خاطر از اینکه بسیار متأثر شده در این مسئله به اساس اقلیم منطقه آب و هوا. کشورهای عربی که مثلا گرانسیر است یا تر زودتر به رشد میرسند، به سن به بلوغ میرسند، اما کشورهای سردسیر شاید اروپا باشه، مثلا افغانستان باشه، روسیه باشه، دیرتر به سن و سال میرسند. و فقهای اخناف تا سن 17 برای بلوغ تعیین کردند. نظریات مختلف در اینجا وجود داره، اما به هر صورت در قانون مدنی راهای هم مشخص کرده که پدر صحیح تصرف، جد صحیح تصرف میتونند که دخترهای خردسال هم به ازدواج بدن. اما در اینجا قیودات طوری که در بحث قبلی ذکر کردم ذکر شده، به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلی که وجود داره شاید تعداد دخترهای خردسال اینا بفروشن به انسانهای بزرگسال و ثروتمند، و ما این مسئله را در هرات زیاد میبینیم که بسیاری از دخترها خود آتش میزنن به خاطر از اینکه در ازدواج خود رضایت ندارن. باید گفت که رضایت شرط اساسی است که دختر باید به یک سن برسه، به خصوص مذهب امام حضرت ابو حنیفه در این زمینه به دختر بسیار ارزش خاص قائل شده که یک دختر عاقله بالغه خودش هم میتونه که شوهر خود انتخاب کنه، تنها ولی امر او که برادر از پدر یا پدر کلان یا برادر باشه میتونن که فقط 2 اعتراض داشته باشن، اگر مهرش از مهر مثل کمتر باشه یا ای که کفش نباشه، یعنی سیالش نباشه، همتایش نباشه در این زمینه.
بله.
اما مسئله که صحبت شد میتونه که اول الامر بعضی قیوداتی وضع کنه، به خصوص در حال حاضر تمام کشورهای دنیا یک سن پذیرفتن که سن 18 سالگی است، و قانون ما در قانون مدنی نسبت به خانم‌ها سن 16 سالگی را پذیرفتن، خاطر از اینکه تا این سن و سال دخترها میتونن آموزش ببینن، درس بخوانن، بعد از او آماده میشن که اینها زندگی به عنوان یک خانم، زندگی مشترک زن و شوهری رو با همسر خود یا با آقای خود، با شوهر خود داشته باشند.
تشکر. جناب خواصی، اگر صحبت بکنیم در مورد مسئله خانه های امن و نگهداری زنان در این خانه ها،
خوب است.
تعدادی از اعضای ولسی جرگه طور فکر میکنن که خانمی که با شوهر و اعضای فامیلش مشکل پیدا میکنه میتونه در خانه های محارم خود باشه، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان چیز دیگه گفته شده و آمده که این زنا باید یا میتونن در خانه های امن نگهداری شوند. شما چقدر موافق هستین با این مسئله؟
موضوع جدیده که شما اشاره کردین، خانه های امن، بله خلاف شریعت است. وقتی که منازعه بین خانواده، بین زن و شوهر پیدا میشه، که همگی با ما موافق هستن مطابق شریعت که یک حکم از طرف خانواده شوهر و حکم دیگر از طرف خانواده
زن باید انتخاب شود و در بینشان باید موضوع حل و فصل بکنن. و احیانا اگر حل و فصل نمیشه ما مراجع عدلی و قضایی داریم که اوجه میشه تفریق صورت بگیره یا میشه که فیصله بگیره که به صلاح فامیل باشه یا به صلاح خانواده باشه حکم بکنه. موارد متعدد دیگه هم است که او خلاف
در این مورد قوانین آقای خواصی در این مورد باز هم نظر دکتر صاحب روی را میپرسیم. دکتر صاحب اگر ما دقیق بگویم آقای خواصی به این باور است که نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن خلاف شریعت است، میپذیرین شما؟
مسئله نسبت به خانه های امن طوری که شما میدانیم، ببینید که مصلحت در کجاست؟ آیا مصلحت ایست که اونها توسط حکم ها حل بشه یا توسط قانون؟ توسط حکم و اصل است که باید ما مشکلات و حتی ما به صدد عزی هستیم که مشکلات فامیلی در داخل خود فامیل اول حل بشه قبل از اینکه به محاکم به جنجال های بیشتر میرسه. و می خاطر در اسلام مسئله حکم مطرح کردم که حکم من اهلی و حکم من اهلی ها مطرح شده، هم از اهل خانواده زن و هم از اهل خانواده شوهر. و در این حال اگر این باشه که هر دو اهل از اینا به یک زن یورش ببرن، حمله کنن، ایره باعث کشتن ازی بشه، یعنی مجبور بشه که به یک طرف فرار کنه، این چی کنه؟ در همچون شرایطی حکومت وظیفه داره که امنیت این نفر کاملا بگیره و تدابیر لازم اتخاذ کنه. یک از تدابیر هم ایست که خانه های امن باید باشه. بنان آیا خانه های امن واقعا امنیت برقرار ساخته؟ واقعا احساس امنیت اونا در این خانه ها میکنن؟
بله آقای هروی با معذرت، تعدادی از وکیلان در ولسی جرگه افغانستان میگن که در خانه های امن از زنان نگهداری نمیشه بلکه از اونا سوء استفاده صورت میگیره.
به همین خاطر من مثلا سوال یعنی جواب قاطعانه نداشتم، گفتم در اصل باید فهمیده شه که در اونجا یعنی واقعا تدابیر امنیتی در خانه های امن گرفته میشه، از همه حقوق خود برخوردار می باشند، آیا کدام آسیبی برشان نمیرسه. و این مهم است چون که در اسلام کرامت انسانی بسیار امر مهم است، نگهداریشان بسیار مهم است. اگر او را از خانه خود دور شه ای خانم، بنان وقتی که به حکومت میرسه و حکومت به اساس نصوص شرعی که ما داریم از سلطان ولی لمن لا ولی له، اگر به وقتی که ولی نداشته باشه، سرپرست نداشته باشه، و این وقت که حکومت است که این مسئولیت تامین امنیت و قضایش ای آشا و ای باته همه به دوش حکومت میباشه.
دکتر صاحب، مسئولان خانه های امن پیش از این هم اطمینان دادند که تدابیر لازم امنیتی برای نگهداری درست از این زنا گرفته شده و حقوقشان در این خانه های امن حفظ است. با توجه به این اطمینان که از طرف مقامات خانه های امن داده شده، نگهداری زنان در این خانه های امن خلاف شریعت است یا نه؟
در صورت ای که یعنی امنیتشان برقرار باشه و در این حال مشکلی داشته باشن در خانواده های خود، باعث قتل و کشتارشان در داخل خانه هایشان باشه، یعنی مفتر باشن، مجبور باشن که از خانه های خود فرار کنن، شاید اولی الامرشان اونا را بزنه، لتکوب کنه، به اندازه ای که شاید کشته بشن، به این اساس باید که اونا برگردن به خانه های امن. و خانه های امن یگانه راهی است از باب اضطرار، از باب مجبوریت، نه که هر کس خودسرانه بخواه و به داخل خانه خود ترک کنه بره به این جاها. و در این حال این مسئله یک راه گریز است به اونها، نه بله. راه اصلی در حقیقت فقط در حالت اضطرار است، نه زیادتر.
تشکر از شما دکتر صاحب عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلی افغانستان، و عبدالستار خواصی، عضو ولسی جرگی کشور، که در این بحث با ما شرکت کردین.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی و دوستان عزیز برنامه در جستجوی گم شدگان، سلام. با آرزوی صحت و سلامتی شما این برنامه را امروز این جانب طاهر روشان برای شما تقدیم می نمایم. متصدی این پروگرام آقای ظریف نظر برای مدت چند به تعطیل رفته اند و مسئولیت تهیه این برنامه را به من سپردند. با آقای ظریف تعطیل خوش و صحت کامل می خواهیم و می پردازیم به نشر پیام های شما دوستان که در ماشین ثبت پیام رادیوی آزادی برای ما رسیده اند.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
این هم پیام های شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، نیستی من فاضل است از ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل پایان، قیره والد. گم شده دارین به نام نظیر، مدتی 4 سال می شود که توم است. هر کس که او را پیدا کرد یا پیدا میکنه با سپاس شماره 0760252569 با تماس شود. شماره 0760252569 با تماس شود. هر کس که او را پیدا کرد اینجا داروانی جایزه داره. تشکر.
غریب افغانستان را نشر میکنیم. گمشده دارم از ولایت بدخشان به نام عبدالله ولد عبدالرحمن که در موسم زمستان به سوی ولایت قندوز به خاطر کرتهای زمستانی تشریف آور شده بودند. بعد از او هم از اونا اثر درکی نیست، صدای ما را خودشان میشنوند و یا دوستایی که از او اطلاع دارند میشنوند. لطفا به شماره 0775314242 به تماس شوند.
سلام علیکم بهترمانه کارونده رادیو آزادی. من شیر محمد عبدالقادر هستم، به ولایت جایزیان اولسوالی هسته علاقدار مردین قرهیجان عرب. من یک گمشدین دارم ایشالله نصیب با خدا میریار هستم. پیدا میشود یک 25 سال میشود. نام ماما این مرا مولا شاید میگه از قره زر کلا میشه. حالا میره هر چکای کوشش میکنم در فایدهش میکنم. ایشالله با امیدگار هستم در رادیو آزادی هر وقت سزای مرا از شما رادیو آزادی پخش میکنه در ایشالله. حالا لمرای ما سپر از 8-3-90-7-05. ایشالله تشکر، سلامت، خوش خدا باشیم. خدا حافظ.
سلام به کارکنان رادیو آزادی و آقای ظریف نظر. یک گمشده دارم به نام زبیر از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو از قریه دمره است. مدت 6 ماه می شود که در سقوط اردوی ملی رفت در ازان کدام احوال نیست، کدام اندوالش و کدام و خودش صدای ما را می شود. به شماره 0775279481 به تماس.
سلام و خود را از کاری کرده شما به تماس. من بسم الله شیخ اختر حقانی از کابل به تماس شدم. گمشده دارم به نام نجم الله، مدتی 3 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. هر کاری کرده با شماره 0775378318 تماس بگیرد، جایزه خود را دریافت نماید. السلام علیکم و رحمت الله.
جناب سلام به شما. شما گمشده ای داریم به نام شعب الدین ولد محمد اعظم از قریه بایبوغه ولسوالی کشندی ولایت بلخ. مدتی 18 سال میشه که از او ما درک سراغ نداریم. دوست میشهیم کسی میگن که در دبی هست و کسی میگن در ایران هست و کسی میگن در اینجا هست و اینجا هست. امیدوار هستیم از طریق رادیوی شما اگر خود شعب الدین میشنود و یا دوستا و رفیقایش میشنود با شماره 0-78-99-24-522 در تماس شود. تکرار میکنم 0-78-99-24-522 در تماس شود و هر کسی که ما را با شعب الدین ارتباط بتر موثق $1,000 امریکایی جایزه داره. اگر احیانا شعب الدین مذکور به نمبر شما، به شماره شما، به رادیوی شما تماس میگیره، لطفا احترامانه خواهش میکنیم که نمبرش پیش شما محفوظ باشه، امور را دوباره اعلان کنیم.
سلام علیکم و علیکم جریف مدفع اگون شدن با نفت رحمت الله و ایت با غلان و نسخولی برکه خیره خیره دا و مطلع نام و خلیف پیشت نتکی تا 5 سال و 11 ماه نتایجه گشته و هر کسی از صدای ما را میشنود تماس بگیرد. نام قدش و اطلاع ما پیداش میشود نقلا رحمت و نام مدت 5 سال و 11 ماه نتایجه گشته به شما را تا از 1000 دلار شدید. هر کسی از صدای ما را میشنود 1000 دلار شدید. 3070 46 96 324 شما را تلفون نگاه تکرار کنم 3070 46 96
بم شدری دارم از ولایت بدخشان ولسوالی کشم از گوشکر از دوانگان و ایران ردیمار شد یک سال دو ماه میشه در ولایت ایران من متصل گردیدم و از برادری که گورا داده زنگ زد یا به شماره رادی آزادی یا به شماره مزنگ یک قطعه میکایشی دین دارد این سخدمه نام شخص خدمه امامیار است شماره ما 077 3251 721 تکرار میکنم شماره ما 077 3251 721 سلام علیکم اسم من عبدالله جان باشنده ولایت بامیان ولسوالی کمر گمشده ای دارم به نام امیر جان ولد عبدالله هاشم مدت 8 سال است که مفقود را سر گردیده اصلاً کدام احوالی ندارم اگر کسی از او احوال داشته باشد بایا رفقایش وردیده باشد لطفاً به شما خیلی 077 31 35 518 در تماس شود جایزه خیش را عقد نماید جایزه مذکور 10,000 دلار می باشد لطفاً به شما در تماس شود و سلام
سلام آقای ظریف نظر گمجه داریم ایولو سالی اسکمیش ولایت تخار یک دو سال مخبول گرده قیصدادر دادن و دو سال میشن نامشم شبیر احمد شماره 077 37 90 16 077 37 90 16 این شماره با تماشه 20,000 افغانی جایزه در آقای ظریف نظر مادر و استادر دیگه پرایشان از گریفان از این شاید جایزه دان خیلی سخت شد میشیم آقای ظریف نظر نام برادرش داود و برادر خارگل مراد پدرش ممن مراد خیلی پرکن خروج محافظ قرآن است این دوشه هم عبده است سلام علیکم
سلام علیکم حسن هستم از کابل صحبت میکنم یک گمشده ای داشتم به اسم جانلی ولد محمد از ولسوالی از ولایت غزنی ولسوالی ناور مدت 22 روز میشود که از دشت برچی کابل مفقود گردیده است یابنده لطفاً به شماره 0799-84-89-30 به تماس شود. دوباره تکرار میکنم. 0799-84-89-30 به تماس شود. یا شماره دیگر 077-32-31-550 به تماس شود. با تشکر از رادیو آزادی لطفاً خواهش میکنم که پیام مرا به زودترین فرصت نشر نماید. تا خیلی نگران میباشم. خدا حافظ.
بله سلام علیکم جور هستین بخیر گم شده ایدانم به نام زفر زکی کاکاشیت و شهر قرغه گم شده است یک ماه میشه بدیم تون گم هستن همچی میشه و کمو رو پیدا کنین بر ما
من مولوی لطفالله هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نجاب یک دوست دارم برای مولوی سید عبدالولی که بسیار وقت شد حوالش نداریم اگر خود مولوی سید عبدالولی یا دوستایش صدای ما رو میشنون با مرای من تماس بگیرم 077-32-66-676 باز تکرار میکنم 077-32-66-676 اگر خود مولوی سید صدای ما رو میشنون اگر دوست دیگه صدای ما رو میشنون و همیشه ما رو با همه ما تواشن مستدام مولوی سید عبدالولی مزار شریف خدا حافظ تشکر از رادیوی آزادی
سلام با کارکنان رادیوی آزادی اسم من محمود است از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان قریه دریشاخ یک گمشده ای داشتم به نام عبدالصمد که مدت 25 سال هست که مفقود الاثر گردیده است از او کدام اطلاعی ندارم اگر کدام برادری اطلاع داشته باشد به این شماره به تماس شود 0789-86-57-18 اما تکرار میکنم 0786-0789-86-57-18 به این شماره به تماس شود و سلام
سلام و آقای جدیف نظر مجده ما در روز چاشمده اول حمل اعلان خود شده بود شماره تلفن آدرس رو یعنی شماره دیگه تا داره از گوشتر معلوم شد 0-7-7 0-4-12 4-8-8 شماره تلفن تکرار نمائیم 0-7-7 0-4-12 4-8-8 شماره جهان تشکر آقای زبیش نظر اطلاع تلفن مرچن با تکرار نمائید تا داره از گوشتر معلوم شد آدرس خود به شماره تلفن دیگه و سلام.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
شنوندگان محترم، رسیدیم به آخر برنامه امروز شما. با امید عافیت و سعادت شما تا برنامه آینده، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12